بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. حکمت نهم رو با هم می‌خونیم، بعد دربارش صحبت می‌کنیم. خیلی حکمت بلند و عمیقه واقعا. در ادامه بحث نردهای وارونه، عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را بیکام کرد. آن ز صیدی حسن صیادی بدید، وین ز صیادی غم صیدی کشید. آن ز خدمت ناز مخدومی بیافت، وین ز مخدومی ز راه از بتافت. این یا رو باید یا مستری بخونید. آن ز فرعونی اسیر آب شد، و از اسیری سبت صد سهراب شد. اون کسیه که زیر سبت اشتباس نباید باشه. لعب معکوس است و فرزین بند سخت، حیله کم کن کار اقبال است و بخت. بر خیال و حیله کم تن تار را، که غنی ره کم دهد مکار را. مکر کن در راه نیکو خدمتی، تا نبوت یابیم در امتی. مکر کن تا وارهی از مکر خط، مکر کن تا فرد گردی از جسد. مکر کن تا کمترین بنده شوی، در کمی رفتی خداونده شوی. روبهی و خدمت گرگ کهن، هیچ بر قصد خداوندی مکن. لیک چون پروانه در آتش بتاز، کیسه ایزان بر مدوز و پاک باز. این ابیات درخشانی که خوندیم در اون قسمت دفتر پنجم اومده که مولانا به تفاوت نظر اشاعره و معتزله راجع به عقل‌ها صحبت میکنه. میدونید دو تا مکتب کلامی بزرگ در دنیای اسلام وجود داشته و داره، یکی مکتب اشاعره، یکی مکتب معتزله. اینا در مسائل مختلف با هم اختلاف نظر دارن. مثلا اینکه خدا رو با چشم سر میتونیم ببینیم یا نه، اینا اختلاف دارن. اشاعره میگن با چشم سر میتونیم ببینیم، معتزله میگن با چشم دل. تو بحث جبر و اختیار اشاعره طرفدار جبرن، معتزله طرفدار اختیارن. توی حسن و قبح اعمال اشاعره طرفدار حسن و قبح شرعی هن، یعنی میگن خوبی و بدی تابع شرعه، و معتزله میگن خوبی و بدی تابع عقله. ما با عقلمون خوبی و بدی رو میفهمیم و نیازی نیست که حتما شرع به ما بگه چی خوبه و چی بده. دروغ بده، واقعا بده، چه خدا بگه بده، چه خدا نگه بده. ولی اشاعره میگن نه، اگر خدا بگه دروغ بده بده، اگر خدا بگه دروغ خوبه دروغ خوب میشه. و تو همه مسائل اینا با هم اختلاف نظر دارن و یه 200 سالی هم با هم جنگ کردن، هم جنگ قلمی هم جنگ شمشیری، و بالاخره اشاعره پیروز شدن و الان هزار ساله که تقریبا اشاعره غالبن بر کل دنیای اسلام. و این همه بدبختی و فلاکت که در دنیای اسلام میبینید قطعا از جهت فکری بخش اعظمش به خاطر غلبه اشاعره است. یعنی اشاعره در پای دین اسلام و خداوند و قرآن انسانیت و عقل و شرافت و اختیار و همه چیز رو نابود کردن و از قرآن فقط اون قسمت هایی رو گرفتن که نشون میده خداوند قدرتش از ما بالاتره. اون قسمت هایی که روی اختیار انسان تاکید میشه اونا رو کاملا نادیده میگیرن. به همین خاطر شهید مطهری میگه با شکست معتزله عقل برای همیشه در دنیای اسلام مرد و هنوز هم واقعا این عقل احیا نشده در دنیای اسلام. یکی از فرق‌های اشاعره و معتزله که اتفاقا در اینجا من به نظرم اشاعره درست میگن نه معتزله، اختلاف وجود داشت که آیا آدم‌ها وقتی به دنیا میان عقلاشون برابره و بر اثر تعلیم و تربیت عقل‌ها متفاوت میشه یا نه از زمان تولد عقل‌ها با هم متفاوته. اشاعره نظرش اینه که نه، از بد به تولد عقل‌ها متفاوتن، یک کسی عاقل‌تر و تواناتر از جهت قوای ذهنی به دنیا میاد و یک کسی ضعیف‌تر. ولی معتزله میگفتن نه، سهم تمام انسان‌ها از عقل برابره، هر چی تفاوت وجود داره این تفاوت‌ها فقط به خاطر آموزش و تربیت و اقلیم و محیط و اینجور چیزهاست. قطعا حرف اشاعره درسته، ولی یه بخشش درسته. اشاعره با این مسئله می‌خواستن اثبات کنن قدرت خدا رو و بگن در واقع خدا میخواد یک کسی عاقل باشه و میخواد یک کسی احمق باشه، هیچی به دست ما نیست، همه چی دست خداست. این قسمت شما من کار ندارم. ولی اون قسمتش که میگفتن ما در بدو تولد توانایی عقلیمون برابر نیست، کاملا درست میگن و آی کیو های آدم ها در زمان تولد مطلقا برابر نیست ما هم دیگه. به مناسبت این موضوع مولانا هم چون در اینجا تفکر اشاعره رو قبول داره میگه بله، بعضیا خیلی عاقلن و بعضیا عقلشون کمه، و بعد به تفاوت دو نوع عقل میپردازه، یکی عقل جزوی یعنی عقل بد و یکی هم عقل الهی، عقل رحمانی، عقل خوب. و بعد درباره این موضوع صحبت میکنه که اون چیزی که عقل رو بدنام کرده عقل جزویه، و میخواد بگه اگر ما مبارزه میکنیم با عقل، با اصل عقل مبارزه نمیکنیم، با یک نوعی از عقل یا با یک کارکردی از عقل مبارزه میکنیم به نام عقل جزئی. عقل جزئی اون عقلیه طبق تعریف فلاسفه که ازش علم و صنعت و فن و تکنولوژی و اینها بیرون میاد. بنابراین اگر ما با عقل جزئی مبارزه کنیم، در واقع با علوم تجربی و علوم ریاضی و علوم فلسفی مبارزه کردیم. و قطعا یک علت این که دنیای اسلام از جهت این علوم خیلی ضعیفه، مبارزه بی‌امانی است که عارفان ما با عقل جزئی کردن و این واقعا نادرسته. ما باید در عین حالی که مراقب آسیب‌های عقل هستیم، عقل جزئی، در عین حال خودمون از فواید عقل جزئی محروم نکنیم. اما مولانا به نظر متفاوته. مولانا عقل جزئی رو به اون معنای مرسومی که فلاسفه از عقل جزئی مراد می‌کردن به کار نمی‌بره. مولانا عقل جزئی رو عقلی می‌دونه که فریبکار باشه، این خیلی مهمه، دنبال فریب دادن دیگران باشه. دوم اینکه منفعت طلب باشه. سوم اینکه غرور و توهم کمال داشته باشه و فکر کنه که همه چیزو خودش میتونه بهش برسه. و چهارم اینکه هیچ محدودیتی برای خودش قائل نباشه. همین عقلی که میبینید بعضی از علما دارن که میتونن به راحتی دیگران رو فریب بدن، به راحتی دزدی کنن، به راحتی ملتی رو تباه کنن، اینا واقعا آدمای باهوشی ان، کسانی که سلاح‌های خطرناکی میسازن که میشه یه شهر رو با اونها نابود کرد. اینا همه آدمای باهوشی ان، آدمی که از جهت سیاسی میاد همه رقبای خودش رو کنار میزنه، سرنوشت یک مملکت رو در دست میگیره، قطعا آدم باهوشیه. اما این هوش به خاطر اینکه صرف آسیب رسوندن به آدما میشه و اول از همه صرف آسیب رسوندن به خود صاحب اون هوش میشه، این هوش، هوش نادرستیه، هوش سیاهیه، هوش پلیدیه که مولانا به این میگه عقل جزوی. همیشه یادتون باشه دوستان، آدم‌های درجه اول مثل حافظ، مثل مولانا، مثل سعدی، مثل فردوسی، کلمات رو به معانی جدیدی که خودشون میخوان به کار میبرن. بنابراین اگر برای فهم معانی کلمات اونا به فرهنگ لغت مراجعه کنید، به احتمال زیاد به خطا میفتید. شما اگر عقل جزوی رو در کل مثنوی بررسی کنید، مثلا میبینید میگه عقل فرعون عقل جزوی بود، در حالی که ما میدونیم فرعون نه فیلسوف بود، فرعون نه دانشمند بزرگی بود، آدمی بود که فقط جنایت میکرد و دیگران رو استثمار و استعمار میکرد. بنابراین عقل جزوی رو به معنای اون قوه‌ای در انسان که با هوشیاری و دانایی فریبکاری میکنه، دروغ میگه، منفعت طلبی میکنه، غرور داره، انسانها رو تحقیر میکنه و اینها به کار میبره. و به نظر مولانا این وجه عقله که عقل رو بدنام کرده، وگرنه عقل بسیار موجود مقدسیه. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را بیکام کرد. کام یعنی لذت و خوشی. لذت و خوشی دنیا انسان رو ناکام میکنه. کامجویی و کامطلبی انسان رو ناکام میکنه. این خیلی عجیبه، مولانا چطوری به این موضوع رسیده بود اون موقع؟ الان تو روانشناسی میگن لذت طلبی کیفیت خودشکن داره. یعنی اگر کسی لذت رو به هدف زندگی خودش تبدیل کنه، آرام آرام به نقطه مقابل لذت میرسه و دیگه لذت رو میبره. کسانی که بیش از حد دنبال پول میرن به یه نقطه میرسن که دیگه پول درآوردن هیچ لذتی براشون نداره و بلکه به دردسر تبدیل میشه. مثل کسی که گرسنه است و غذا میخوره و فکر کنه هر چی بیشتر غذا بخوره بهتره، به یه نقطه میرسه اگر یه لقمه دیگه غذا بخوره دیگه واقعا حالش بد میشه و اصلا توانایی کنترل کردن خودش رو نخواهد داشت. به همین خاطر که قدما میگفتن کل شیء جاوز حده انقلب ضده، اگر چیزی از حد خودش بگذره به ضد خودش تبدیل میشه. هر چیز اینجوری نیست، ولی بیشتر مسائل زندگی بشر اینجوری هست. باز میخوام واقعا این ثابت شده تو روانشناسی، افرادی که بیش از حد لذت جنسی براشون مهمه به تدریج به یه جایی میرسن که به ناکامی جنسی مبتلا میشن و دیگه هیچ گونه برانگیختگی جنسی در اونها اتفاق نمیفته. اینو در خیلی از مسائل زندگی میتونیم ببینیم. کام دنیا مرد را بیکام کرد. کام و لذت باید بای پروداکت باشه، باید محصول جنبی یک فعالیت معنادار باشه. یعنی شما بدون اینکه هدفتون لذت جویی باشه، باید کاری انجام بدید، در کنار اون کار، از قبل اون کار لذتی هم برای شما فراهم بیاد. تبدیل کردن کام به هدف باعث ناکامی میشه. خیلی جمله درخشانی ها، لطفاً این جمله رو همیشه در خاطر مبارک داشته باشید. تبدیل کردن کام به هدف باعث ناکامی میشه. یعنی در دراز مدت اگر ما زوم کنیم روی لذت بردن، دیگه لذت بردن منتفی میشه و از بین میره. کام دنیا مرد را بیکام کرد. حالا بحث نعل‌های وارونه رو حتما دیگه خاطرتون هست که مولانا میگفت این جهان از تعداد زیادی نعل وارونه درست شده، یعنی ما ظاهر پدیده رو میگیریم ولی برعکس اون هدفی که داشتیم به مقصد خودمون میرسیم. اینجا چند تا نمونه دیگه از نعل‌های وارونه رو میگه. من ناز و نیاز، رنج و راحت، غم و شادی و اینها رو برای شما معرفی کردم، 17 18 تا بودن که چند تاشو توضیح دادم. اینجا دو سه تا دیگه از اینا میتونید ببینید. آن ز سیدی حسن صیادی بدید، وین ز صیادی غم سیدی کشید یا غم سیدی کشید. آن یعنی عقل درست حسابی، عقل خوب، این یعنی عقل جزوی. داره دو نوع عقل رو با هم مقایسه میکنه، آن یعنی عقل خوب، این یعنی عقل جزوی. یادتونه با هم خوندیم که مولانا میگفت که صیاد بودن رو رها کن، برو دنبال شکار شدن. اینجا میگه چی؟ عقل واقعی از طریق صید شدن زیبایی صیاد رو میتونه ببینه. یعنی ما باید شکار شیم، شکار خداوند بشیم تا وقت بتونیم سیمای خداوند رو ببینیم. و کسی که بره دنبال صیادی مبتلا میشه به صید شدن، یعنی شکار میشه. بنابراین صیادی و صید شدن یک نعل وارون است. اگر ما دنبال شکار کردن کسی باشیم به احتمال زیاد اونو از دست میدیم. اگر دنبال این باشیم که شکار او بشیم به احتمال زیاد اونو به دست میاریم. دقیقا مثل یه پروانه که شما تو دستتون محکم نگهش دارید لهش میکنید، ولی وقتی رهاش میکنید اونو به دست میارید. کسانی که با زور و اجبار و فشار سعی میکنن کسی رو توی زندگی خودشون نگهداری کنن، اینا در واقع دارن شکار میکنن. در حالی که ما با تواضع، با خدمت کردن، با محبت کردن، با بی‌چشم داشت کار کردن، در واقع شکار شدن رو تجربه میکنیم. و مادامی که ما شکار نشیم، شکارچی واقعی یعنی خداوند یا همسر یا محبوب خودمون رو نمیتونیم ببینیم. یک نمونه دیگه، آن ز خدمت ناز مخدومی بیافت، بین ز مخدومی ز راه از بتافت. آن یعنی عقل واقعی، این یعنی عقل جزوی. مخدوم اسم مفعول از خدمته. مخدوم یعنی سرور، پادشاه، رئیس. آن یعنی عقل واقعی از راه خدمت کردن به ناز سروری رسید، یعنی از بندگی به خدایی رسید، از خوب کاراشو اجرا کردن به ریاست و به سروری رسید. ولی عقل جزوی چون از اول دنبال ریاست شد، از راه عزت دور افتاد، از راه ازبتافت یعنی از عزت دور افتاد و ذلیل شد. بنابراین اگر دنبال سروری بریم به خاری میفتیم، اگر دنبال فروتنی بریم به سروری واقعی خواهیم رسید. از راه خدمت کردن و فروتنی کردن ما حتما به سروری خواهیم رسید. ولی آخرش میگه که به خاطر سروری هم این کارا رو انجام نده. یه مثال دیگه، آن ز فرعونی اسیر آب شد، و از اسیری سبت صد سهراب شد. آن یعنی عقل جزوی. مثلا دو راجع به عقل واقعی صحبت میکنه. داستان فرعون رو همه در قرآن یا در کتابای مختلف خوندید. فرعون دنبال موسی حرکت کرد، موسی وارد دریا شد و از دریا بیرون اومد. فرعون هم دنبال موسی وارد دریا شد، اما وارد دریا شد دریا به هم اومد و فرعون غرق شد. با واقعیت تاریخی این داستان کار نداریم، اون حقیقتش رو لطفاً در نظر بگیرید. فرعون آتش جهنم در آورد، این یک نعل وارون است. اما سبت یعنی حضرت موسی کوچیک بود، رفت خدمت شعیب، 10 سال برای او چوپانی کرد، ولی 100 تا سهراب شد. سهراب پسر رستم در شاهنامه فردوسی. 100 سهراب شدن یعنی به نهایت قدرت رسیدن. بنابراین حافظ عزیز می‌فرماد شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که سالها به جان خدمت شعیب کند. یعنی اگر موسی به یک مقام بالا رسید به خاطر اینکه چندین سال چوپانی یک انسان بزرگ رو کرد. بنابراین فرعون با رفتن دنبال ریاست، آب ریاست، سر از آتش جهنم در آورد، و موسی با رفتن دنبال آتش خدمت سر از آب سروری و بزرگی در آورد. اینا نمونه های از نعل های وارونن. ولی دوستان اصلا تو گوش هیچ کسی نمیره واقعا. یعنی من خودم که بارها و بارها دارم این رو تکرار میکنم، تو زندگی پیش میاد میبینم نه، بدون اصلا فکر کردن میرم توی مسیر غرور، میرم توی مسیر تحقیر کردن دیگران، میرم تو مسیر ناز کردن، و به طور کلی از خدمت و فروتنی و افتادگی پرهیز میکنیم. همه ما ترسیدیم، یعنی میترسیم اگر فروتن باشیم دیگران از ما سوء استفاده کنن، میترسیم اگر فروتن باشیم ذلیل و خوار بشیم. در حالی که تاریخ رو بخونید، هر کسی دنبال فروتنی و تواضع رفته بزرگ شده، و هر کسی دنبال غرور و بزرگی رفته ذلیل شده. اینجا نتیجه گیری میکنه، لعب معکوس است و فرزین بند سخت، حیله کم کن، کار اقبال است و بخت. لعب یا لب یعنی بازی، معکوس یعنی وارونه. یه بازی برعکس وارونه توی دنیا برقراره که شما دنبال هر چیزی میرید از نقطه مقابلش سر در میارید. دنبال عزت میرید به ذلت میرسید، دنبال فروتنی میرید به عزت میرسید. و این یک فرزین بند سخته. فرزین یعنی وزیر در بازی شطرنج و فرزین بند یعنی چاره‌جویی و حیله و وضعیتی که باهوش‌ترین آدم‌ها رو هم گیر میندازه. بنابراین مولانا میگه اگر میخوای از این فرزین بندها و بازی‌های وارونه نجات پیدا کنی، یک راه بهت نشون میدم. اون راه چیه؟ حیله کم کن، دست از حیله‌گری بردار، ساده زندگی کن بدون شیله پیله. اون وقت خواهی دید که چجوری از این نعل‌های وارونه نجات پیدا میکنی. کار اقبال است و بخت. دوستان این جمله به طور کامل خلاف سخنان مولانا است. یعنی مولانا از جمله بزرگانی است که اعتقادی به بخت نداره. وقتی که میگه بخت، واقعا منظور شانس نیست. نمیخواد بگه باید منتظر شانس بمونید که بتونید از حیله‌گری نجات پیدا کنید. او بارها گفته که گرد نادر گشتن از نادانی است، آن که روزی نیستش بخت و نجات، ننگرد عقلش مگر در نادرات. بنابراین منتظر شانس نباید بشینیم، باید هر کاری که از دستمون میاد اون کار را انجام بدیم. بر خیال و حیله کم تن تار را، که غنی ره کم دهد مکار را. تار تنیدن یعنی متوسل شدن و چنگ زدن. به خیالات و به حیله‌گری ها چنگ نزن و متوسل نشو. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند بی نیاز به انسان مکار راه نمیده. خداوند مکر ما رو میدونه، بنابراین نمیپذیره که ما از طریق مکر بخوایم پیشرفت بکنیم. بعدا راجع به این صحبت خواهیم کرد. و بیت بعدی که در آسمان هفتمه واقعا و میشه باش زندگی کرد. مکر کن در راه نیکو خدمتی، تا نبوت یابیان در امتی. اگر میخوایم فریب کاری کنی و مکر کنی، در راه خدمت کردن مکش کن. یعنی چی؟ یعنی همونجور که مردم برای پول درآوردن دنبال صد تا راه میگردن، تو دنبال خدمت کردن باش و هر روز فکر کن امروز چجور بهتر میتونم خدمت کنم، امروز چه راهی برای خدمت کردن میتونم پیدا کنم. همونجور که دیدید آدمای قدرت طلب برای که به قدرت برسن و در سطح قدرت بمونن، شب و روز نقشه میکشن و شب و روز مکر و حیله میکنن. ما هم برای رشد معنویمون شب و روز باید نقشه بکشیم، شب و روز باید طرح داشته باشیم تا بتونیم رشد کنیم. اگر در راه نیکو خدمتی مکر بکنیم، به یک نتیجه میرسیم و اونم اینه که به مقام نبوت میرسیم در امت خودمون. از این بیت میفهمیم که به نظر مولانا نبوت با پیامبر اسلام تموم نشده. برخلاف سخنانی که میگن با اومدن پیامبر دیگه نبوت تموم شد، مولانا نظرش اینه که نه، ما در تجربه های نبی میتونیم سهیم باشیم. مقاماتی که پیامبران به اونها رسیده بودن همشون برای ما انسان ها ممکنه و ما به اندازه سعی و تلاشمون میتونیم در این راه پیش بریم و ما هم به مقام نبوت برسیم. ولی کسی برای رسیدن به مقام نبوت نباید این کارو کنه، اون بای پروداکتشه و خودش خواهد اومد. مکر کن تا وارهی از مکر خط. واقعا درخشان دوستان، اگر میخوای مکر کنی، نقشه بکشی، نقشه بکش که چجوری از نقشه کشیدن نجات پیدا کنی. اگر میخوای حیله‌گری کنی، حیله‌گری کن که چطور میتونی از حیله‌گری نجات پیدا کنی. یعنی اون هوشت، اون عقلت، اون توانایی تحلیلتو در این به کار بیانداز که چطور میتونم ساده زندگی کنم، که چطور میتونم از حیله‌گری و مکاری خودم رو نجات بدم. مکر کن تا فرد گردی از جسد. فرد گشتن از چیزی یعنی جدا شدن، و جسد به معنی بدن نیست، معنی نفسه. اگرم میخوای حیله‌گری کنی و نقشه بکشی، در این زمینه نقشه بکش که چطور میتونم از شر نفس نجات پیدا بکنم. مکر کن تا کمترین بنده شوی، در کمی رفتی خداونده شوی. در دنیایی که همه به دنبال اینن که مکر کنن برای رسیدن به سروری و عظمت و قدرت، تو مکر کن که چطور میتونی انسان بنده ای باشی. بنده معنی زشتش رو میگم، انسان متواضعی باشی، انسان فروتنی باشی و انسان افتاده ای باشی. اگر در کمی بری خداوند خواهی شد. کمی یعنی تواضع و فروتنی. اگر راه تواضع رو در پیش بگیری، به مقام خداوندی و سروری میرسی. اما بلافاصله حرفش رو اصلاح میکنه. روبهی و خدمت گرگ کهن، هیچ بر قصد خداوندی مکن. بهت گفتم که اگر متواضع بشی خداوند میشی و سرور میشی، اما به قصد سرور شدن تواضع نکن. این تواضعی که به قصد بزرگی اتفاق میفته، خود این تواضع یک نوع غروره. بنابراین بی چشم داشت متوازم. اگر من در برابر شما تواضع می کنم به قصد این که در چشم شما بزرگ بشم و شما به من احترام بذارید، من در عمق وجدانم همچنان شما رو انسان حساب نکردم و دارم از شما استفاده ابزاری می کنم برای مقاصد خودم. زمانی تواضع من واقعیه که شما رو به عنوان یک انسان محترم بدونم و در مقابل انسانیت شما متواضع بشم و از شما برای رسیدن به اهداف معنوی خودم استفاده نکنم. دوستان جمله رو دوباره میگم، فرقی نمیکنه که ما از دیگری برای رسیدن به مقاصد مادی استفاده کنیم یا از دیگری برای رسیدن به مقاصد معنوی استفاده کنیم. در هر دو حالت ما به انسانها بی احترامی کردیم. فرض کنید که من اومدم پیش شما، دارم به شما کمک میکنم، ولی هدفم اینه که یه پول کلان از شما بگیرم. اگر شما بفهمید که من به قصد پول گرفتن داشتم این همه به شما احترام میذاشتم، قطعا ناراحت میشید. حالا فرض کنید که میام به شما احترام میذارم به قصد اینکه حال خودم خوب بشه، به قصد اینکه خودم بزرگ بشم، به قصد اینکه خودم رشد اخلاقی پیدا کنم، شما حس میکنید که من باز دارم از شما استفاده ابزاری میکنم. این جمله کانت یادتون باشه، هر انسانی فی نفسه غایت است، هر انسان به تنهایی مقصد و هدفه و ما حق استفاده ابزاری از هیچ کسی رو نداریم. بنابراین حتی اگر با تواضع به کسی خدمت کنیم برای رشد خودمون یا برای بزرگ شدن خودمون، باز هم ما به انسانیت طرف مقابل بی احترامی کردیم و این تواضع تواضع واقعی نیست. بنابراین میگه خدمت کن، مکر کن، روبهی یعنی مکر کردن، ولی به قصد خداوندی این کارو نکن. یه نکته خیلی ظریف در اینجا وجود داره دوستان، لطفاً دقت کنید. اگر کسی آدم خوبی باشه حتما حالش خوب میشه، یعنی شک نکنید. اگر کسی دروغ نگه، کلاهبرداری نکنه، فریب نده، آزار نده دیگران رو، قطعا حالش خوب میشه. دو گروه رو من دیدم که خوبن ولی حالشون خوب نیست. یکی گروهی که آسیب روحی روانی دیده و این گروه هر چی کار خوب میکنه به خاطر اینکه درمان نشده، کار خوب کردن آرامش براش نمیاره. هر چی نماز میکنه حالش خوب نیست، هر چی گریه میکنه باز حالش خوب نیست، هر چی روزه میگیره باز حالش بده. به خاطر اینکه باید درمان بشه. عبادت در یک وجود سالم کار سازه، وجود بیمار در واقع با عبادت ممکنه که کارش به طور جدی حل نشه. و یکی هم گروهی که هدف برای خودشون تعیین میکنن توی عبادت، یعنی مثلا شخص میگه من عبادت میکنم تا نورانی بشم، من کار خوب انجام میدم تا تو جامعه محترم بشم، من کار خوب انجام میدم تا کرامت و معجزه پیدا بکنم. کسی که مقصدی بیرون از کار خوب برای کار خوب تعریف میکنه، چون به اون مقصد نمیرسه از کار خوب حالش بد میشه و ناراحت میشه. بنابراین ما خوبی رو باید مقصد بدونیم و خوب باشیم و برای خوب بودنمون هیچ پاداشی نخواهیم و برای خوب بودنمون هیچ شرطی قائل نباشیم. اون وقت نفس خوب بودن برای ما شادی و آرامش میاره. وگرنه من خیلی ها رو دیدم عبادت میکنن، به دیگران کمک میکنن، دنبال حال خوش میگردن و چون حال خوش به سرعت دست نمیده، دست از کار خوبشون بر میدارن. و من همیشه به این قبیل افراد میگم شما بنده حق نیستید، شما بنده لذتید، شما دارید کار خوب میکنید برای کیف کردن و این باعث میشه که شما از کار خوبتون بهره بر نگیرید. لیک چون پروانه در آتش بتاز، کیسه ایزان بر مدوز و پاک باز. مثل پروانه بپرداخل آتیش بدون هیچ چشم داشتی، کیسه ندوز، یعنی دنبال منفعت نباش و پاک بازی کن، یعنی در راه کمک کردن به آدم ها و در راه خدمت به حضرت حق جل جلاله کیسه ندوز و پاک بازانه این کار را انجام بده. دوستان چند تا نکته در این بخش بود که من فقط راجع به ابیات آخر صحبت میکنم که راجع به مکر کردن بود و با اجازتون یه چند تا نکته راجع به مکر و حیله از نگاه مولانا خدمتون عرض میکنم. یکی از ویژگی‌های جالب انسان اینه که از راه فریبکاری و حیله‌گری میتونه به مقاصد خودش برسه. در عالم حیوانات هم ما نمونه‌هایی از فریب رو می‌بینیم، مثلا روباه یا حیوانات دیگه فریبکاری می‌کنن، ولی فریبکاری‌های حیوانات اینقدر ساده و بسیطه که نمیشه اونو مصداق واقعی فریبکاری در نظر گرفت. ما در عالم انسانی با اشکال بسیار پیچیده از مکر و فریب مواجه هستیم و آدم ها کارهایی میکنن که واقعا وقتی متوجه میشیم شاخ در میاریم. البته مثال نمیخوام بزنم چون کل تاریخ بشر پر از مکر و فریبه، ولی مثالی که مثلا مولانا در همون اوایل مثنوی میاره، وزیر یهودی برای اینکه به مسیحیان آسیب برسونه میاد نقشه میکشه، دماغش و گوشش و دست و پاشو میبرن، او رو میبرن زیر طناب دار میخوان اعدامش کنن، یه کسی میاد شفاعت میکنه، اینا همه نقشه است. وارد دنیای مسیحیان میشه، اعتماد مسیحیان رو جلب میکنه، میشه رئیس مسیحیان. 12 گروه مسیحیه که ایشون میشه رئیس هر 12 تاشون، و بعد 10-20 سال اونجا نقش یک آدم قدیس رو بازی میکنه تا همه اعتمادش رو به ایشون جلب میشه. 10-20 سال با دست و پای بریده و گوش و دماغ بریده، و بعد از اینکه دیگه مطمئن میشه همه قبولش دارن، 12 تا تومار می‌نویسه، رؤسای این 12 گروه رو جداگانه پیش خودش میاره، تومارها رو به اونها میده تک تک و میگه من به زودی میمیرم و جانشین من تو هستی و هر 12 گروه باید زیر نظر تو باشن و تا وقتی هم که من نمردم این تومار رو نشون نده به کسی. و بعد از مدتی میره توی خلوتی و مردم هرچی میان در خلوت و میگن بیرون بیا، نمیاد و خودش اونجا میکشه با نقشه قبلی. و بعد عزاداریا که تموم میشه، هر کدوم از عمرای 12 گروه مسیحی 12 تا تومار بیارن و میگن وزیر ما رو به عنوان جانشین خودش مشخص کرده، و جنگی بین اونا اتفاق میفته و صدها هزار مسیحی از دنیا میره. اینه که یک انسانی میتونه طولانی مدت یک چنین نقشه پیچیده‌ای بکشه، به مقام رهبری یک ملتی برسه و در دل نقشه نابود کردن اون ملت رو بکشه. این از مسائلی است که فقط در دنیای انسانی میتونیم ببینیم، و واقعا ما رو در مقابل عظمتی که انسان در فریبکاری داره مات و مبهوت و بلکه وحشت زده میکنه. در واقع این مطلب خیلی مهمه و ما باید بهش توجه کنیم. دوستان عزیزم، حیله در زبان عربی به معنای چاره‌جوییه، این معنی اصل کلمه است و معمولا هم مثبته، منفی نیست. یعنی اینجوری نیست که در زبان عربی حیله معنی منفی داشته باشه. اما اگر ما چاره‌جویی هامون در مسیر نادرست و برای رسیدن به هدف نادرست باشه، اون وقت این حیله ها و این چاره‌گری ها معنای بد پیدا میکنن. ولی واقع قضیه اینه که چاره‌گری و حیله گری در واقع به ذات خودش کار بدی نیست. ما از عقلمون و هوشمون استفاده میکنیم تا از راه‌های مختلف به مقصد خودمون برسیم. قبل از اینکه ادامه بدم به یه نکته جالبم اشاره کنم. در ادبیات ما، در ادبیات فارسی فراوان ما با بنمایه فریب روبرو هستیم. به قدری داستان و افسانه راجع به فریب وجود داره که حد نداره. در بین کتاب‌های گذشتگان ما، کتاب‌های عیاری که خیلی هم از اینا چاپ شده در سال‌های اخیر، از جمله مثلا کتاب سمک عیار، کتابی است که به صورت خاص بر اساس فریب پیش میره و شما از اول تا آخر این کتاب 4-5 جلدی میبینید که افراد مدام دارن نقشه میکشن برای دزدیدن هم، برای شکست دادن هم و برای هدفایی که دارن. یک ژانری در ادبیات فارسی وجود داره و عربی به نام ژانر مقامات، که البته در عربی خیلی مهمتر این ژانر به خاطر قابلیت زبان عربی برای جناس‌سازی، ولی در فارسی ژانر مقامات خیلی پیشرفت نکرده. 3-4 تا نمونه بیشتر نداریم. مثلا مقامات بدیع الزمان همدانی، مقامات حریری، مقامات حمیدی که معروف ترین مقامات زبان فارسی همین مقامات حمیدیه. موضوع اصلی این کتاب ها گدایی و حیله‌گریه. شاید خیلی عجیب باشه براتون، یک کتاب خیلی فنی و هنری و ادبی نوشته شده، کل کتاب راجع به اینه که قهرمان داستان در هر مقامی، در هر فصلی یک نقشه ماهرانه میکشه، میره افراد دور خودش جمع میکنه، کلا سرشون میذاره، پولشون میگیره، دوباره فردا میاد با یک شکل و شمایل دیگه و با روش دیگه توی همون جمع ها و دوباره فریبشون میده و از اونها یه چیزی میگیره. یکی از معروف‌ترین کتاب‌های مقامات کتاب مقامات حریریه که خیلی شهرت داره، به زبان عربی هم هست. قهرمان این کتاب اسمش ابو زید سروجیه، نمیدونم اسمش رو شنیدید یا نه. ابو زید سروجی در این کتاب به قدری نقش خودش رو خوب بازی کرده که شما با اینکه از حیله‌گری نفرت دارید، وقتی که داستاناشو می‌خونید واقعا علاقه‌مند میشید بهش و بگید این آدم چقدر بانمکه و چقدر باهوشه که میتونه اینقدر ماهرانه دیگران رو فریب بده. ابو زید سروجی به تدریج تبدیل شده به یکی از قهرمانان گدایی و حیله‌گری در فرهنگ ما. این بیت سعدی رو ببینید، سعدی داره یه شخصی رو توصیف می‌کنه برای که بگه این شخص خیلی حیله‌گر بود، میگه که این میتونست در واقع ابو زید رو هم فریب بده. گدایی که بر شیر نر زین نهد، ابو زید را اسب و فرزین دهد. ابو زید، همین ابو زید سروجی، قهرمان کتاب مقامات حریریه. یکی دیگه از معروف‌ترین گداها در فرهنگ ما که خیلی مشهوره و مولانا هم تو مثنوی و دیوان شمس چند بار به او اشاره کرده، عباس دوس یا عباس دبسه. من تلفظش رو اینجا میگم که مولانا این کلمه رو دبس رو با نحس و با نفس قافیه کرده، بنابراین تلفظش دبسه. این عباس دبس هر کاری دلش می‌خواسته میتونه انجام بده، یعنی میتونه 100 بار یه دونه آدم رو فریب بده و باز هم اون رو فریب بده و هر کاری که دلش می‌خواد به اون آدم انجام بده. یه داستانی مولانا تو دیوان شمس آورده و نتیجه گرفته که من نتیجه رو بعداً خدمتتون میگم. میگه یه زنی اومد پیش عباس دبس و بهش گفت لطفاً یه نوع گدایی به من یاد بده که برم مردم رو فریب بدم و ازشون پول بگیرم. عباس دبس بهش گفت که خانم من امروز حال و حوصله ندارم، لطفاً برو یه روز دیگه بیا تا یه تکنیکی نشونت بدم. اون خانم دوباره گریه کرد، اصرار کرد و این عباس بدبخت که این همه مردم رو فریب داده بود، هر کاری کرد که از زیر دست این خانم در بره و بالاخره بگه حوصله ندارم. اون خانم کوتاه نیومد و انقدر گریه و زاری کرد تا بالاخره عباس دبس تسلیم شد و گفت تو واقعا نیازی به تعلیمات من نداری، همین کاری که با من کردی همین کارم با دیگران بکنی، تو به نتیجه که خودت میخوای میرسی. زنی درویش آمد سوی عباس، عباس دبس، که تعلیمم بده نوعی گدایی. در حیلت خدا بر تو گشاده است، تو آموزی گدایان را دقایی. دقا یعنی فریب و کلک. تو نعمانی در این مذهب، نعمان یعنی ابو حنیفه، چون ابو حنیفه خیلی فقیه بزرگیه، میگه همونجور که ابو حنیفه یکی از بزرگترین فقها هاست، تو هم ابو حنیفه گدایان و حیلگرانی، یعنی از همه بهتر راه های کلک رو بلدی. تو نعمانی در این مذهب، بگو درس که خوش تخریج و پاکیزه ادایی. من مسکین دمی دارم فسرده، ندارم روزی از ژاژخایی. مرا یک کدیه گرمی بیاموز، کدیه یعنی گدایی، یک گدایی داغ به من یاد بده، که تو بس نرگدا و اوستایی. بدو گفتا برو کیندم ملولم. این عباس دبس یه لحظه تصور کنید که مثلا حوصله نداره. ببر زحمت مکن طال بقایی، مکرر کرد آن زن لابه کردن، که نومیدم مکن ای لالکایی. مکرر کرد استاد دف راهم، که سودت نیست این زحمت فضایی. ملولم خاطرم کند است این دم، ندارد این نفس مکرم کیایی. سجود آورد و گریان گشت آن زن، که طفلانم مرند از بینوایی. مرند یعنی میمیرند. بسی بگریست، پس عباس گفتش همین را باش کستاتر زمایی، همین مسیر رو برو تو استاتر از خود من هستی. مولانا به عنوان یک آموزگار معنوی خیلی به مسئله حیله و مکر توجه کرده و حرفای او راجع به مکر واقعا دقیق و عمیقن. برای اینکه ما بتونیم این موضوع رو در آثار مولانا بررسی کنیم، کلماتی مثل حیله، حیلت، مکر، حیل، دقا، دقل، فریب، دستان، داستان، خدعه، تلبیس، قدر و نظایر اینها رو در آثار مولانا باید با دقت بررسی کنیم. تعدادی قصه در مثنوی وجود داره که بنمایه اصلی اون داستان‌ها یا یکی از بنمایه‌های اصلی اون داستان‌ها همین بنمایه فریبه. داستان وزیر یهودی، داستان شیر و نخجیران که خرگوش شیر رو فریب میده و میندازه تو چاه، داستان توتی و بازرگان که توتی بازرگان رو فریب میده و از قفس نجات پیدا میکنه، داستان نصوف که مرد بود ولی میرفت تو حمام زنانه کار میکرد، فریبکاری میکرد، همسر جوها و قاضی که با زیباییش میرفت و دیگران رو فریب میداد و پول ازشون میگرفت، پادشاه و کنیزک که اون زرگر رو فریب میدن و اون رو میکشن، معاویه و ابلیس، زن قاضی و کفا، شهری و روستایی، شکارچی زاهد نما و پرنده و چند داستان دیگه. این داستانا رو اگر کسی تحلیل کنه از منظر فریب و مکر، به نظرم خیلی نتایج جالبی از اینها میتونه بگیره. یه نکته دیگه هم بگم و اونم اینه که در کلیات شمس باز هم مولانا راجع به مکر و فریب صحبت کرده، ولی تا جایی که من تحقیق کردم توی کلیات شمس مولانا راجع به مکر و فریب معشوق یا خدا صحبت میکنه، راجع به مکر و فریب انسانها صحبت نمیکنه. اینم به نظر من یه مقاله میشه راجبش نوشت، مکر معشوق در دیوان شمس تبریزی، جا داره که یک کتاب راجبش نوشته بشه. یه نکته دیگه هم بگم و از این مقدمات فارغ بشیم و اون نکته هم اینه که به نظر من بین مکار بودن آدما و اوضاع جامعه یه پیوند استوار وجود داره. هرچی جامعه سالمتر باشه، آبادتر باشه، آزادتر باشه و مرفه‌تر باشه، انسان‌ها کمتر تمایلی به فریبکاری پیدا می‌کنند و هرچی جامعه استبدادی‌تر باشه و خودکامگی و تمامیت‌طلبی تو جامعه بیشتر باشه و حکومت بیشتر سر بکشه توی زندگی مردم و مردم رو محدود بکنه، در این جامعه مردم فریبکارتر خواهند شد. در جامعه‌ای که مردم نتونن از راه‌های ساده و مستقیم به مقصودهای خودشون برسن، ناگزیرن از طریق مکر و حیله و کلک به مقصود خودشون برسن. و من فکر می‌کنم یک دلیلی که ما ایرانی‌ها به تدریج از اون سادگی طبیعیمون فاصله گرفتیم و مکر و فریب در ما خیلی زیاد شده و اینو تو قصه هامون، تو فیلم هامون، تو روابطمون میتونید ببینید، یه بخش مهمیش معلول شرایط ناسالم اجتماعی و سیاسی و مذهبیه که ما توش به سر بردیم تا الان در طول تاریخ. به هر حال اگر جامعه سالم باشه، آزاد باشن مردم و بتونن آزادانه کارهای خودشون انجام بدن، طبیعتاً نیازی به مکر و حیله پیدا نخواهند کرد. مولانا جای بعدن میگه بین مکر و ضعف، مکر بد، یک رابطه مستقیم وجود داره. هرچی ما ضعیف‌تر باشیم مکارتر میشیم و هرچی ما قوی‌تر باشیم کمتر نیازی به مکر پیدا میکنیم. تو عالم طبیعت نگاه کنید، هر حیوانی یه وسیله دفاعی داره. بعضی حیوانات مثلا دم خودشون میکنن، بعضیا بوی بد از خودشون متصاعد میکنن، بعضیا میرن تو سوراخ، بعضیا با سرعتشون از خودشون دفاع میکنن، بعضیا با بالا رفتن از درخت، بعضیا با پرواز کردن. صدها راه دفاعی توی طبیعت وجود داره. ولی شیر یا فیل یا پلنگ یا ببر با چه مکانیزمایی از خودشون دفاع میکنن؟ اگر دقت کنید تقریبا هیچ مکانیزمی برای دفاع کردن از خودشون ندارن، چون قدرت دارن. هر جا که قدرت وجود داشته باشه دفاع، سیستم دفاعی میشکنه، و هر جا که ضعف وجود داشته باشه سیستم دفاعی نیرومند میشه. جمله رو لطفاً به خاطر بسپارید، بارها گفتم اینو، قدرت نمایی ضعف بزک کرده است. یعنی کسی که نمایش قدرت میده و مخصوصا از طریق نشون دادن سیستم دفاعی خودش قدرتش رو نشون میده، این در درون پوک و متلاشیه. هر قدر که درون پرتر باشه و نیرومندتر باشه، نه نیازی به سیستم دفاعی خواهیم داشت و نه نیازی در واقع به قدرت نمایی خواهیم داشت و نه نیازی به مکاری خواهیم داشت. این سخن فروید که میگفت سیستم دفاعی نشون دهنده سلامت طبیعی انسانه، امروز زیر سوال رفته و من باورم اینه که فروید اشتباه میکرده و خیلی هم دیدم از بزرگان گفتن فروید خطا کرده. انسان هر قدر سالم تر باشه بی دفاع تر میشه و هر قدر ناسالم تر باشه سیستم دفاعیش قوی تر میشه. بنابراین بین مکر و ضعف درونی یک رابطه محکم وجود داره. هر قدر ما ضعیف تر باشیم مکارتر میشیم. خیلی از خانم های عزیز با تمام وجود عذرخواهی میکنم، یکی از بنمایه های مهم در ادبیات فارسی که امروز هم همه جا باز میشه شنید، مثلا در بین آدمایی که سنتی فکر میکنن، فریبکار بودن زن و وسوسه گر بودن زن و مکار بودن زنه. شما نمیدونید چقدر داستان وجود داره، اصلا اسمشون حیلت النساء، یعنی اگر یه کسی حیلت النساء ها رو جمع بکنه یک کتاب فقط 5000 صفحه میتونه فراهم بیاره. و اینکه مولانا هم با همه بزرگیش و احترامی که برای زن قائله توی مثنوی واقعا چندین داستان در زمینه حیلت النساء آورده و چند بار هم خیلی بد به نظرم میگه مکر زن پایان ندارد و خیلی بد در واقع راجع به این موضوع صحبت میکنه، از جنبه های مختلف قابل بررسیه. یک جنبهش اینه که در فرهنگ مرد سالار که همه قدرت ها و امکانات دست مرده و زن هیچ اختیاری نه در زندگی مالی خودش داره نه در زندگی خانوادگی خودش داره و تماما زیر سلطه مرد در خانواده و زیر سلطه مرد توی عرصه سیاست، ناگزیر برای رسیدن به اهداف خودش از مکر استفاده کنه. یعنی هر جا قدرت میره کنار مکر میاد جلو. و شما ببینید در دوره‌هایی که زنها قدرتی پیدا کردن یا به صورت تکی خانم‌هایی که قدرت پیدا کردن، به طور کامل از مکر کردن و نقشه کشیدن فاصله گرفتن. میخوام به شما بگم همیشه بحث رو روانشناسانه مطرح نکنیم. روانشناسی همه چیز رو به ما نمیگه. خیلی از وقتا ما از چشمانداز جامعه شناسی باید به مسئله نگاه کنیم. بنابراین مکر رو از منظر روانشناسی میتونیم ببینیم، از منظر جامعه شناسی هم میتونیم ببینیم. از منظر روانشناسی هر قدر فرد ضعیف‌تر باشه از حیث روانی مکارتر میشه. از حیث اجتماعی هر چه جامعه ناسالمتر و دیکتاتوریتر و استبدادیتر باشه، در این جامعه مردم زیادتری فریبکار میشن، ریاکار میشن، درو میشن، نقاب میزنن و نقشه میکشن. با این توضیحات بریم به سراغ اصل بحثی که میخوام به شما تقدیم بکنم. من تقریبا با تحقیق یعنی با استقصا کل مثنوی رو بررسی کردم. مولانا از دو نوع حیلگری در مثنوی صحبت میکنه، یک حیلگری پسندیده و یک حیلگری ناپسند. اجازه بدید که هر دوتا رو با همدیگه نمونه هاشو بخونیم. دوباره یادآوری میکنم، حیله در اصل لغت به معنای چاره‌جوییه، به معنای راه حل پیدا کردنه و معنای منفی نداره. مولانا بارها در آثار خودش کلمه حیله رو به همین معنا به کار برده. در اینجا نگاه کنید، میگه حیله ها و چاره‌جویی های تو جذب ما بود و گشاد این پای تو. این بیت از زبان خدا خطاب به انسانه، یعنی ما حیله‌گری میکنیم برای رسیدن به خدا و چاره‌جویی میکنیم، این یک لطفیست که خدا در حق ما میکنه. اگر دقت کنید مولانا در اینجا حیله رو عطف کرده به چاره‌جویی، معلوم میشه که حیله و چاره‌جویی رو به یه معنی داره به کار میبره. داستان دوستی مرد و خرس رو در مثنوی خوندی در دفتر دوم. یه اژدهایی داشت یه مردی رو میخورد، یه جوان مردی رفت و او رو نجاتش داد. مولانا اونجا این بحث رو مطرح میکنه که اژدها از جهت قدرت از این مرد بالاتر بود، یعنی توان جسمی اژدها از توان جسمی اون مرد بالاتر بود، اما اون مرد یه چیزی داشت که اون اژدها نداشت و اون چی بود؟ حیله و چاره‌جویی بود. بنابراین ترکیب قدرت و حیله است که باعث موفقیت میشه. قدرت به تنهایی نمیتونه باعث موفقیت بشه و از نظر مولانا اگر بیشتر موجودات این جهان در مقابل قدرت انسان رام و رهی هستن، فقط به خاطر قدرت جسمی نیست، بلکه قدرت ذهنی انسان و نیروی چاره‌گری انسانه که همراه با قدرت به نتیجه میرسه. حیلت و مردی به هم دادن پشت، اژدها را او بدین قوت بکشت. اژدها را هست قوت، حیله نیست، نیز فوق حیله تو حیله است. اشاره داره به آیه قرآن که میگه بالاتر از هر صاحب علمی عالم دیگری وجود داره، بالاتر از هر حیلگری حیلگری است، بالاتر از هر چاره‌جویی چاره‌جویی است. در قطعه‌ای که الان با هم میخونیم مولانا یه تمثیل زیبا داره که باز به مناسبت‌های مختلف در این جلسه بهش اشاره کردیم. یک جوجه تیغی یه قسمتی از یک مار رو به دهن خودش میگیره. این مار درد میپیچه تو بدنش، برای که خودش رو نجات بده شروع میکنه به پیچ و تاب خوردن و هرچی پیچ و تاب میخوره بدن او بیشتر گیر میکنه توی خارهای اون خارپشت یا جوجه تیغی و بعد از چند دقیقه همه بدن او گیر میکنه داخل خارها و دیگه هیچ جوری امکان نجات پیدا نمیکنه. مولانا میگه اگر این مار یه ذره چاره‌جویی بلد بود، یه ذره حیله‌گری بلد بود، به جای دست و پا زدن و پیچ و تاب خوردن آروم میگرفت، تسلیم موقعیت میشد، خونسردی خودش رو حفظ میکرد و بعد یواش یواش خودش رو نجات میداد. اینجا شما میبینید که مولانا از حیل که جمع حیله هست به شکل مثبت داره استفاده میکنه. بگرفت دم مار را یک خار پشت اندر دهن، سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دغا. آن مار ابله خیش را بر خار میزد دم بدم، سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها. بی صبر بود و بی حیل. ببینید حیله رو کنار صبر آورده، معلوم میشه کاملا حیله رو به معنی مثبت داره به کار میبره. خود را بکشت او از عجل، گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا. این مار در واقع ما انسان هاییم که یه دونه مشکل پیدا میکنیم، انقدر آشفته و سراسیمه و شتاب زده میشیم که 10 مشکل جدیدم برای خودمون درست میکنیم. این چاره جویی که باعث افزودن مشکل بر مشکل میشه چاره جویی خوبی نیست. چاره جویی اونه که از حجم مشکلات کم کنه، نه اینکه بر حجم مشکلات اضافه بکنه. خب بنابراین حیله اساسا منفی نیست و معنی چاره جوییه و مولانا هم بارها به همین معنا حیله رو به کار برده. اما اگر شخص از قدرت چاره‌جویی و چاره‌گری خودش برای ظلم کردن در حق دیگران، برای دور زدن قوانین هستی در واقع استفاده بکنه، اون وقت ما با حیله‌گری منفی روبرو میشیم. دوستان عزیزم، چاره‌جویی به بهره هوشی خیلی بالا و نیروی فکری خیلی زیادی احتیاج داره. افراد ضعیف و معمولی غالبا قدرت حیله‌گری ندارن و از راه‌های معمولی و متعارف برای رسیدن به اهدافشون استفاده میکنن. افراد معمولی قدرت حل کردن مسئله های جدید رو ندارن، قدرت اندیشیدن به احتمالات جدید رو معمولا ندارن، به مسائل نامتعارف نمیتونن فکر کنن. ولی اشخاص باهوش و دانا میتونن از راه های غیر معمول، راه های نامتعارف پیش برن و احتمالاتی رو در نظر بگیرن که به ذهن دیگران نمیاد. خب این کار نیاز به هوشمندی و قدرت تحلیل زیادی داره، بنابراین نفس این کار بد نیست و نشانه هوشمندیه. اما اگر از این قدرت استفاده کنیم برای این که نمیخواییم بهای رشد رو بپردازیم، دوباره تکرار میکنم، اگر از هوشمندیمون استفاده میکنیم برای این که فرایند رشد رو کوتاه کنیم و نمیخواییم بهای رشد رو بپردازیم، اون وقت این هوشمندی میشه منفی. اگر از هوشمندیمون استفاده میکنیم تا از راههایی مثل پول و پارتی و دروغ و فریب به اهدافمون برسیم، این هوشمندی منفی میشه. بنابراین ما با یک هوشمندی مثبت سر و کار داریم، با یک هوشمندی منفی سر و کار داریم. مولانا کاملا برخورد دوگانه‌ای با مسئله حیله‌گری و مکاری داره. او فراوان از مکر خدا صحبت میکنه و به نظر او خدا مکاره، ولی البته مکر خداوند مکر نیکویی است. ز علم اوست هر مغزی پر از اندیشه و حیله، ز لطف اوست هر چشمی که مخمور است و سحاره. گذشته از خدا، اولیای خدا هم مکارند و مولانا فراوان راجع به مکر اولیا خدا از جمله شمس تبریزی صحبت کرده. چه حیله سازم ای ساقی چه حیله، که حیله آفرین و حیله کاری. تو خودت استاد حیله گری ها هستی، من چجوری بیام تو رو فریبت بدم. ت طبق آیه قرآن حضرت یوسف برای که برادر خودش رو پیش خودش نگهداری کنه یک نقشه کشید و با یه فریبی او رو پیش خودش نگهداری کرد. مولانا به خاطر اعتقادی که به بزرگی پیامبران داره این رو هم از نمونه های مکر خوب به شما را برده. چو یوسف که ابن یامین را به مکر از دشمنان بستد، تو را هم متهم کردند و من پیمانه دزدیدم. در مثنوی بارها به این نکته اشاره شده که انسان‌های والا فریبکارن و دوستان میدونید یک مکتب بزرگ اخلاقی وجود داره به نام فضیلت گرایی. یه پرانتز کوچولو باز کنم، این پرانتز یه جلسه وقت میخواد. حدود 90 تا مکتب اخلاقی وجود داره در جهان که اینا رو زیر 3 تا مکتب بزرگ معمولا جا میدن: مکتب وظیفه گرایی، مکتب فایده گرایی یا نتیجه گرایی، البته با هم فرق می‌کنه ولی حالا میگیم نتیجه گرایی، و مکتب اخلاقی فضیلت گرایی. مکتب وظیفه گرایی که کانت بزرگترین نظریه پردازشه، میگه من اخلاقی رفتار میکنم چون یک انسان عاقل باید اخلاقی رفتار کنه، هیچ دلیل دیگری برای اخلاقی بودن وجود نداره. من راست میگم چون آدم اخلاقی باید راست بگه، وظیفه انسان اخلاقی راستگوییه، هیچ دلیل دیگری نداره. این وظیفه گراییه. مکتب نتیجه گرایی میگه نه آقا، این چه حرفی میزنید؟ شما اگر به وظیفه اخلاقیتون عمل کردید، 1000 تا آدم رو کشتید، این چه کاریه که شما انجام دادید؟ کانت میگفت راست بگو ولو اینکه افلاک در هم بریزد. تو باید راستتو بگی، کاری نداشته باش که نتیجه راستگویی تو چی میشه. اما مکتب نتیجه گرایی میگه نه آقا، این حرف درست نیست. کار اخلاقی اونه که بیشترین سود رو برای بیشترین تعداد انسان‌ها به ارمغان بیاره. بنابراین وظیفه ما این نیست که فقط کار اخلاقی کنیم، باید ببینیم این کار به سود بیشتر آدم‌ها هست یا نه. اگر نبود ما اون کار رو نباید انجام بدیم. پس اگر راست گفتید و به 100 تا آدم ضرر زدید، شما نباید راست بگید. مکتب فضیلت گرایی میگه نه آقا جون، این دوتا اشتباه است. کار اخلاقی اونه که از آدم فضیلتمند صادر بشه، یعنی انسانی که نیت درست داشته باشه اون کار کار اخلاقیه. ما باید به مقصد و نیت و هدف انسان نگاه کنیم. اگر با نیت درست داره انجام میده کارش درسته، اگر با نیت نادرست انجام میده درست نیست. بنابراین ممکنه من راست بگم و با راستگویی میخوام شما رو فریب بدم، این راستگویی من درست نیست. راست میگم چون میخوام یک حقیقت دیگری رو از شما پنهان کنم. ما یک عمل اخلاقی داریم، یک نتیجه اخلاقی داریم، یک نیت اخلاقی داریم. کانت و وظیفه گرایان روی عمل اخلاقی تاکید می‌کردند، نتیجه گرایان روی نتیجه عمل اخلاقی تاکید می‌کنند، فضیلت گرایان روی نیت شخص تمرکز می‌کنند. خب این یه بحث خیلی طولانیه. اگر خواستید به کتاب فلسفه اخلاق، چندین جلد فلسفه اخلاق از افراد مختلف تو بازار هست، مثلا فلسفه اخلاق استاد جیمز ریچلز مراجعه کنید یا دانشنامه اخلاق که استاد چعلا رحمتی به فارسی ترجمه کردن، اونجا تفاوت‌های این مکتبا رو بدونید. یه نکته بهتون بگم، عموم فرزانگان تاریخ طرفدار فضیلت گرایی هستند. مدتی که دنیای غرب مدرن شد، فضیلت گرایی رو گذاشتن کنار. تو 30-40 سال اخیر دوباره فضیلت گرایی داره رونق پیدا میکنه و زیاد راجع به اون صحبت میشه. نظرشون اینه که اگر ما انسان اخلاقی تربیت کنیم، دیگه لازم نیست هی بهش بگیم اینجا این کارو کن، اونجا این کارو کن، هی قانون براش بذاریم. خودش میدونه که کجا باید چه کار کنه. ما نباید هی قانون به آدما یاد بدیم. باید کاری کنیم که آدما در درونشون انقدر فضیلت یافته باشن که قانونن و اخلاقاً درست زندگی بکنن. و عموم ادیان سامی، یعنی اسلام و مسیحیت و یهود، و عموم عارفان چه در دنیای شرق چه در دنیای غرب فضیلت گران. مولانا هم قطعا فضیلت گراست و بهترین مثالش همون داستان پادشاه و کنیزکه که زرگر رو میکشن و هر انسان آزاده‌ای میگه که اینا اشتباه کردن، این زرگر رو کشتن، باید اجازه میدادن که این زرگر و کنیز با هم ازدواج کنن. توجیهات مولانا رو بخونید، تمامش اینه که میگه اینا نیتشون خوب بود، داشتن این کارو میکردن. یعنی حتی آدمکشی با نیت خوب میتونه یک وجهی پیدا بکنه. به هر حال کار ندارم به این موضوع اصلا خدمتتون، چون مولانا طرفدار فضیلت گراییه، نظرش اینه که مکر به خودی خود بد نیست. باید ببینیم چه کسی داره از مکر استفاده میکنه. اگر شما با نیت خوب برای رشد خودتون و دیگران دارید چاره جویی میکنید، مکر یعنی چاره جویی، این چاره جویی خوبه. اگر شما به قصد فریب دادن دیگری و به قصد کلاه گذاشتن سر دیگری دارید از این قدرتتون استفاده میکنید، این منفی میشه. به همین خاطر راجع به انبیا اینجوری میگه، میگه حیله هاشان جمله حال آمد لطیف، کل شیء من ظریف هو ظریف. این واقعا تعریف فضیلت گراییه. هر کاری که آدم ظریف انجام بده ظریفه، آدم اخلاقی هر کاری که انجام بده اخلاقیه. دام هاشان مرغ گردونی گرفت، نقص هاشان جمله افزونی گرفت. پس تا اینجا گفتم که مولانا چاره‌جویی رو خوب میدونه در مواردی و اونو به خدا، به اولیای خدا و پیامبران نسبت میده. اما جالب اینجاست که با همین شدت مولانا چاره‌جویی رو به نفس و به شیطان و به انسانهای شرور هم نسبت داده. ببینید درباره شیطان اینجوری میگه: جان بابا گویدت ابلیس هین، تا بدم بفری بدت دیو لعین. شیطان میاد میگه عزیز دلم، جان بابا، جان مامان، اینجوری با تو ارتباط برقرار میکنه، بعد تو رو فریب میده. این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را این سیه رخ مات کرد. بر سر شطرنج چست است این غراب، تو مبین بازی به چشم نیب خواب. زان که فرزین بندها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی. فراوان راجب مکار بودن شیطان صحبت کرده. در جای دیگه راجب مکار بودن نفس صحبت میکنه: کسب فانی خواهدت این نفس خس، چند کسب خس کنی بگذار بس. نفس خس گر جویدت کسب شریف، حیله و مکری بود آن را ردیف. به همین خاطر یاران پیامبر غالبا به پیغمبر میگفتن به ما یاد بده که نفس ما چجوری ما رو فریب میده. اگر ما راه های فریبکاری نفس رو یاد بگیریم، زندگی ما روالش عوض خواهد شد. بهر این بعضی صحابه از رسول، ملتمس بودن مکر نفس غول. کوچه آمیزد ز اقراض نهان، در عبادت ها و در اخلاص جان. فضل طاعت را نجستندی از او، ای به ظاهر را نجستندی که کو. مو به مو، ذره به ذره مکر نفس، می شناسیدن چون گل از کرفس. دوستان باهوش پیامبر نمی بودن به پیغمبر بگن یه راه برای عبادت ما نشون بده، می گفتن به ما نشون بده نفس چجوری ما رو فریب میده. بنابراین از یک طرف مولانا میگه خدا و اولیاء و او مکارن، از یه برم میگه شیطان و نفس مکاره. کاملا معلومه که او دو تا برخورد با مکر داره میکنه، یک برخورد مثبت و یک برخورد منفی. بنابراین میتونیم بگیم که از نظر مولانا ما یک هیلگری رحمانی داریم و یک هیلگری شیطانی داریم. این خلاصه کل حرفایی بود که این همه معرکه گرفتم و توضیح دادم برای شما، می‌خواستم به این جمله برسم که مولانا میگه مطلقاً نمیتونی بگیم چاره‌جویی بده. باید بدونیم نیت شخصی که چاره‌جویی میکنه، وسیله‌هایی که شخص چاره‌جو ازش استفاده میکنه و هدفی که شخص برای چاره‌جویی ازش استفاده میکنه چیان، اونه که تعیین میکنه این چاره‌جویی مکر بده یا این چاره‌جویی مکر خوبه. حالا یه چند جمله راجع به هیله‌گری پسندیده خدمتتون عرض کنم. هیلگری پسندیده که در این حکمت به زیبایی دیدید مولانا به چند نمونش اشاره کرد، اینه که ما چاره‌جویی کنیم برای پیشرفت در امور معنوی و اخلاقی. یعنی همون جور که در امور ناپسند دنیا قابلیت‌های بی‌نهایتی داره و ما با استفاده از قابلیت‌های هستی میتونیم به اهدافمون برسیم، اهداف ناپسند، در راه درست هم همین جوره. یعنی راه‌های خوب بودن منحصر نیست به اینایی که تا الان گذشتگان ما کشف کردن. بی نهایت راه برای خوب بودن وجود داره که ما هنوز اون راه رو کشف نکردیم. بنابراین چاره‌جویی درست یعنی این که در این جهان با این قابلیت‌ها ما هوشمندیمون رو به کار بندازیم که ببینیم چطور میتونیم از دست هیله‌گری بد نجات پیدا کنیم، چطور میتونیم در راه خدمت پیشرفت کنیم، چطور میتونیم در راه علم پیشرفت کنیم، چطور میتونیم جامعه سالمتری داشته باشیم، چطور میتونیم از مکرهای نفس خودمون نجات پیدا کنیم. به مجموعه اینها مولانا میگه مکرهای درست. یکی از مکرهای درستی که تو مثنوی آورده مکر اون توتیه و اون توتیه توی هندوستان. اینا نقشه کشیدن ولی هدف این نقشه کشیدن رهایی یک توتیه در بند بود. این یک مکاری در واقع درسته. عباس دبس یادتونه که راجبش همین الان نام شریفش رو آوردیم و کاممون شیرین شد، در واقع یکی از برترین نمادهای هیله‌گری در فرهنگ ما. این آدم هر کسی رو میتونست فریب بده و تمام راز و رمزهای فریب دادن رو بلد بود. مولانا میگه انبیا و اولیا در معنویت هر کدوم یه عباس دبسن. دقت کردید؟ یعنی عباس دبس این هوشمندی رو تو اون مسیر به کار انداخته بود، انبیا و اولیا تو این مسیر به کار انداختن. ادامه همون داستانی که خونی که اون خانم اومده بود پیش عباس دبس، مولانا میگه بدان که انبیا عباس دینند در استرزاق آثار سمایی. اینا برای گرفتن رزقهای آسمانی مثل عباسن. عباس تمام هوشمندی صرف این میشد که چجور دیگران رو فریب بدم، انبیا و اولیا تمام هوشمندیشون رو صرف این میکنن چجور میتونم از آسمان رزق بیشتری بگیرم، چطور میتونم به خداوند نزدیکتر بشم، چطور میتونم عشق حق رو در دل خودم بیشتر کنم. چاره‌جویی رو اینجا به کار میندازن. ز انواع گدائی های طاعات که بر جوشد بدان بحر عطایی، ز صوم و از صلات و از مناسک، ز نهی منکر و شیر قضایی، که بی حد است انواع عبادات و انواع سقاط و ابتلایی. یکی دیگه از جلوه های حیله پسندیده اینه که ما به دنبال راه هایی بگردیم برای رهایی یافتن از مصاحبت انسان های نادرست. دوستان، از نظر مولانا عالی ترین راه برای رشد معنوی و اخلاقی قرار گرفتن کنار آدم های خوبه و سریع ترین و مطمئن ترین راه برای بد شدن همنشینی با بدانه. یعنی هیچ چیزی مثل همنشینی با آدم های بد باعث بدی ما نمیشه و هیچ چیزی به اندازه همنشینی با آدم های خوب باعث رشد ما نمیشه. مولانا میگه برای خلاصی از دست آدمایی که آسیب به تو میرسونن، تا جایی که میتونی چاره جویی کن، و این چاره جویی چاره جویی خوبیه. من واقعا در این زمینه وارد نیستم، ولی جوری که ایشون فرموده، اگر انگور رو کنار خم سرکه یا خم ترشی بذارن خراب میشه و شراب بدی ازش درست میشه، اون انگورم خراب میشه. مولانا میگه همه ما مثل انگوریم، اگر کنار آدمای ترش رو، کنار آدمای افسرده و ناامید، کنار آدمای غمگین، کنار آدمای هوسباز قرار بگیریم، اون صفات بدشون در ما سرایت میکنه. چاره جویی کنیم که چطور میتونیم از همنشینی با این آدما خودمون رو نجات بدیم. چو همنشین شود انگور با خم سرکه، شراب او ترشی شد حریف اوست کبر. به هیله هیله تو سوراخ کن خم ترشی، برون گریز و برو سوی بحر شهد و شکر. دنبال راه حل باش که چطور بتونی با آدمای خوب دوست بشی. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، دنبال چاره باشیم برای رسیدن به آدمای خوب. در اینجا باز به این موضوع اشاره میکنه و به چند تا از این نقشه ها اشاره میکنه. من مطمئنم خودش از این نقشه ها استفاده کرده. کسانی او رو دعوت میکردن و او واقعا مایل نبوده در اون دعوت ها شرکت کنه، میگفته سرم درد میکنه، یا میگفته پسردائیم یه کاری گفته من انجام بدم، باید برم اون کار انجام بدم، یا میگفت من خیلی غذا خوردم، حال تهوع دارم، نمیتونم در این مهمونی شرکت کنم. از این بهانه ها کاملا معلومه خودش از این کلک ها استفاده کرده. هر طرف قولی همی خواند تو را، کی برادر راه خواهی هین بیا. رهنمایم همراهت باشم رفیق، من قلاووزم در این راه دقیق. قلاووز یعنی راه نما. نه قلاووز است و نه ره داندو، یوسفا کم رو سوی آن گرگ خو. حزم آن باشد که نفری و ترا، چرب و نوش و دامهای این سرا. که نه چربش دارد و نه نوش او، سحر خواند میدمد در گوش او. که بیا مهمان ما ای روشنی، خانه آن توست و تو آن منی. اینجوری دعوتت میکنن، تو اینجوری بگو. حزم یعنی دوراندیشی. حزم آن باشد که گویی تخمه ام. تخمه ولی امروزی نیست، یعنی اینقدر غذا خوردم حالم بده و حال تهوع دارم، دیگه نمیتونم غذا بخورم. یا سقیمم یعنی مریض شدم، خسته این دخمه ام. یا سرم درد است، من امروز سردرد دارم، نمیتونم توی این مهمونی شرکت کنم، درد سر ببر. یا مرا خوانده است آن خالو پسر، زان که یک نوشت دهد با نیش ها، که بکارد در تو نوشش ریش ها. ریش یعنی زخم و اینا. مولانا در جای دیگه میگه چاره جویی درست یعنی اینکه راه حل پیدا کنیم که چجور از جاذبه های دنیا خودمون رو نجات بدیم. خیلی ابیات زیبای درخشانی هم. مکرها در کسب دنیا بارد است. بارد یعنی سرد و خنک و بی‌نمک. این چاره جویی که میکنیم برای که فقط دنیامون رو رونق بیشتری بهش بدیم، این مکر بارده. مکرها در ترک دنیا وارد است، مکر آن باشد که زندان حفره کرد. آن که حفره بست آن مکری سرد. فرض کنید من تو زندان افتادم، هی دارم راه حل پیدا میکنم که چجور زندان دلپذیرتر بشه. زندان رو نقاشی کنم، دکور درست کنم، پرده بزنم، موسیقی توش بیارم. این مکر خوب نیست، طول مدت زندانی بودن منو بیشتر میکنه. مکر اونه که منو از این زندان نجات بده. لطفاً دقت کنید، حیله درست اینه که ما با عقل نفس رو فریب بدیم، نه اینکه با نفس عقل رو فریب بدیم. این دقیقاً اصل ماجرایی است که مولانا میگه. برای که تشخیص بدیم که ما حیله‌گر خوبی هستیم یا نه، باید به وجود خودمون نگاه کنیم. در ما عقلی است و نفسی. اگر عقل ما داره نفس ما رو فریب میده، این خوبه. اگر نفس ما داره عقل ما رو فریب میده، این بده. مثلا شما پزشک گفته نباید غذای چرب بخورید، واقعا برای سلامتی که مضر، برای نمیدونم فلان عضوتون خطرناکه، نباید بخورید. سر سفره نشستید، برای غذای چرب و چیلی آوردن جلوتون گذاشتن، اینجا با اینکه یقینا اگر بخورید به سلامتتون آسیب میرسونید، میبینید چند تا راه پیدا میکنیم. یه شب که هزار شب نمیشه، امشب پیش هم نشستیم دیگه از این فرصت ها ممکنه دست نده، از این غذای خوشمزه ممکنه پیدا نشه، همینجوری هی نقشه میریزیم تا بالاخره خودمون رو فریب میدیم و اون غذا رو میخوریم. اینجا نفسه که داره عقل رو فریب میده. یه مثال بنموس دادم، علیه سلامت جسمی خودمون ما داریم فعالیت میکنیم. ولی اونجا اگر تونستید راهی پیدا کنید که سر خودتون رو کلاه بذارید که اون غذا رو نخورید، اونجا عقلتون داره نفستون رو فریب میده و این فریبکاری خوبیه، خیلی فوق‌العاده است. مولانا میگه شخصی که برای لذت غذا خودش رو فریب میده و دست از رژیم غذایش برمی‌داره، این نفسش عقلش رو فریب داده. مولانا میگه ما باید این معادله رو برعکسش کنیم، یعنی کاری کنیم که عقل ما نفس ما رو فریب بده. دوستان فوق‌العاده درخشان ابیات، چه عجب که سر ز بد پنهان کنی، این عجب که سر ز خود پنهان کنی. کار پنهان کن تو از چشمان خود، تا بود کارت سلیم از چشم بد. یعنی کار خوب که میکنی جوری انجام بده که نفست متوجه اون کار خوب نشه، چون اگر بفهمه با چشم داشت، با غرور، با منت گذاشتن سر دیگری کار خوب تو رو خراب میکنه. خودت جوری کار انجام بده که خودت متوجه اون کار خوب نشی. خیلی بیت عجیبی، یا بیت بعدی، خیش را تسلیم کن بر دام مزد، وانگه از خود بیز خود چیزی بدوست. اگر تونستی بدونی که نفست خبردار بشه از اون یه چیزی بدوزی به سود خودت، تو آدم چارجوی درستی هستی. ولی اگر نه، تا خواستی این کارو کنی نفست مچه تو رو گرفت، معلوم میشه که چارجوی بدی داری میکنه. یک مورد دیگه عشقه. مولانا میگه در عشق چارجویی خیلی خوبه. اگر ما کسی رو دوست داریم چاره‌جویی کنیم که چطور میتونیم خوشحالش کنیم، چطور میتونیم امروز امیدوارترش کنیم به زندگی، چطور میتونیم به اون نزدیکتر بشیم، چطور میتونیم اعتماد رو در رابطه زیادتر کنیم، چطور میتونیم رابطه رو شیرین‌تر کنیم. هر چی در این مسیر ما چاره‌جویی کنیم، مولانا میگه این چاره‌جویی چاره‌جویی خوبیه. عشق است حریف حیله آموز، گرد از دغل و حیل برآرید. در عشق حلال گشت حیله، در عشق رهین صد قماری. به همین خاطر مولانا تو نامه‌ای که به پسرش نوشته تو باید هر روز در واقع برای خوشحال کردن خانومت یک نقشه جدید بکشی، جوری که انگار روز اول ازدواجتونه و رابطه رو مثل روز اول گرم نگهداری کنید. فرزند عزیز خاطر ایشان، یعنی همسرش رو عزیز عزیز دارد، و هر روز را و هر شب را چون روز اول و شب گردک دارد. در چی؟ در صید کردن به دام دل و جان، و نپندارد که صید شده است و محتاج صید نیست، که آن مذهب ظاهر بینان است. آخرین نکته‌ای که در اینجا بگم و اونم مهمه، در حکمتی که امروز با هم خوندیم، مولانا میگه اگر چاره‌جویی های خوب انجام بدید در راه خدمت و عبادت، به تدریج میتونید به مقام نبوت برسید. و به نظر مولانا این مسئله بسیار مسئله اساسیه که دیگه چون امروز خوندیم نمیخونم براتون. مکر کن در راه نیکو خدمتی، تا نبوت یابیم در امتی. بریم سراغ حیله ناپسند. چند جمله هم راجع به حیله ناپسند خدمت شما عرض کنم. حیله ناپسند و چاره‌جویی ناپسند اونیه که با نیت بد و با استفاده از راه‌های بد و برای رسیدن به اهداف نادرست باشه. اگر ما داریم راه حل پیدا می‌کنیم و چاره‌جویی می‌کنیم با اهداف نادرست، این حیله‌گری و چاره‌جویی نادرست میشه. به نظر من در صدر حیله‌های ناپسند خودفریبیه، یعنی بخش تاریک وجود ما بخش روشن وجود ما رو فریب بده، و این بدترین نوع فریبه. و هر نوع دیگر فریبی حتما مبتنی بر خودفریبیه. مادامی که شخص خودش رو فریب نداده باشه، نمیتونه دیگران رو فریب بده. از مهمترین در واقع مصداق‌های خودفریبی فرافکنیه. فرافکنی به این معنا که من مسئولیت خطای خودم رو نپذیرم و دیگری رو مسئول خطای خودم قلمداد بکنم. دوستان این کار واقعا شیرینه ها. مثلا من اشتباهی کردم، میگم شما مقصرید، میگم نظام سیاسی کشور مقصر، میگم پدر و مادر، نظام آموزشی. این خیلی شیرینه، ولی از اون شیرینه هاییست که توش پر از زهره. انسانی که مسئولیت خودش رو قبول نکنه و اگر خطایی کرد نپذیره که اشتباه کرده، به سرعت نور در سراشیبی انحطاط افتاده. و مولانا فراوان راجع به این موضوع صحبت کرده و میگه لطفاً این کارو نکنید. اگر خطایی کردید اضافه نکنید به خطای خودتون فرافکنی رو. قبول کنید که اشتباه کردید. با قبول کردن اشتباه بخش زیادی از اون خطا خود به خود جبران میشه. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت، نه لوای مکر و حیلت برفراخت. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد، که بودم من سرخ رو کردیم زرد. رنگ رنگ توست سباقم تویی، اصل جرم و آفت و داغم تویی. تو بودی که باعث جرم من شدی، من نمیخواستم جرمی انجام بدم. دوستان، فرافکنی یک نوع در واقع خودفریبی وحشتناکه. غیر از این، فریب دادن دیگران به دلایل مختلف هم از مصادیق مکر بده. فریب بدیم تا پول دیگران رو به دست بیاریم، فریب بدیم تا از دیگران سوء استفاده کنیم به نفع خودمون، فریب کنیم برای ظلم کردن، فریب بدیم برای حکومت کردن و امثال اینها. اما نباید گمان کنید که فریب دادن فقط در امور مادیه و از طرق مادی اتفاق میفته. تأکید مولانا اینه که خیلی از اوقات ما از طریق معنویت دیگران رو فریب میدیم و این بسیار خطرناکتر از مادیاته. یعنی شخص ممکنه با تظاهر به دیندار بودن، با تظاهر به عارف بودن، با تظاهر به آدم خوب بودن، یواش یواش بره دیگران رو فریب بده. و مولانا میگه این واقعا خطرناکه و باعث میشه که ما خیلی آسیب به خودمون و به دیگران بزنیم. غیر از این، یک نوع فریب دادن دیگه هم داریم و اونم فریب دادن خداست که غالبا از این روش ها استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی وظایفمون رو انجام نمیدیم، بعد فکر کنیم با نذر کردن، با نیاز کردن، با گریه کردن، با استغفار کردن، با شفاعت ما میتونیم در واقع خدا رو فریب بدیم و خداوند از مشکلات ما بگذره و ما رو نجات بده. دوستان، این واقعا خطاست. شما آقا یا خانمی رو در نظر بگیرید که هیچ علمی نداره، هیچ مهارتی نداره، هیچ پیشه و فنی رو یاد نگرفته، از جهت اخلاقی روی خودش کار نکرده، توانایی اداره خانواده رو نداره، بعد با دخیل بستن به امامزاده میخواد یه خانواده خوب پیدا کنه. مگر میشه این اتفاق بیفته؟ مگر میشه ما وظایف انسانی و اخلاقیمون رو انجام ندیم و بعد با نذر و نیاز بتونیم به اهداف خودمون برسیم؟ من باورم اینه که غالب نذر و نیازها از مصادیق درجه اول فریب دادن خداست. چون نقده زر سرخی تو، مهر شه بپذیر، اگر نه تو زر سرخی چراست چندین گاز. تو آن زمان که شدی گنج، این ندانستی که هر کجا که بود گنج سر کند غماز. بیار گنج و مکن حیله که نخواهی رست، به تفتف و به مصلا و ذکر و زهد و نماز. اگر بخوای با ذکر و نماز و اینا خدا رو فریب بدی، نماز خیلی خوبه، ولی اون جایی که من وظیفه‌ام صداقته، با نماز نمیتونم به مقصد برسم. اون جایی که وظیفه من تعهده، با دعا نمیتونم به مقصد برسم. اون جایی که وظیفه من آگاهیه، با نذر و نیاز نمیتونم به اهداف خودم برسم. و این واقعا مطلب مهمیه که ما باید اینو بیاموزیم. بدزدی و بنشینی به گوشه مسجد، که من جنید زمانم ابایزید نیاز. قماش بازده آنگاه زهد خود میکن، مکن بهانه ز ضعف و فرو مکش آواز. خموش کن ز بهانه، بهانه یعنی حیلگری، که حبه ای نخرند در این مقام ز تزویر و حیله طناز. در اینجا حیلگری هیچ فایده نداره، ارزشی نداره، باید با صداقت وظیفت رو انجام بدی. کسایی هستن که همیشه قرآن در دستشونه، ولی برای فریب دادن خودشون، حالا با فریب دادن دیگران فعلا کاری نداریم. ما سعدی توی گلستان میگه یه آقایی بود بچهش مریض شده بود، بهش گفتن دو تا راه وجود داره، یکی اینکه بیاید صدقه بدید کمک کنید به فقیرها، و یکی هم که یه ختم قرآن بگیرید. گفت که البته ختم قرآن بهتره و من این کارو خواهم کرد. بعد یه آدم بزرگی اونجا بود، گفت ختم قرآن رو انتخاب کرد چون این بر زبانه، ولی پول دادن رو انتخاب نکرد چون عشق پول تو دلشه. دقت میکنید؟ راه ساده رو انتخاب کرد. اینجا ختم قرآن فایده نداره، باید سر کیسه رو آدم بتونه باز کنه. بنابراین ما هم برای فریفتن خودمون، هم برای فریفتن دیگران از قرآن استفاده میکنیم، از دین استفاده میکنیم و تاریخ پر از مصادیقشه. مولانا میگه هستن کسانی که خودشون رو مثل امام زین العابدین پاک و مطهر نشون میدن، فروتن و مهربانن، ولی وجودشون مثل هاروت و ماروت پر از نیرنگ و هر کسی دنبال اونا بره و فریبشون رو بخوره بیچاره میشه. مصحفی در کف چو زین العابدین، خنجری پرقهر اندر آستین. فروغ فرخزاد عزیز میگفت چی؟ شهر پر شده از آدمایی که در همون زمانی که دارن بغلت میکنن و بوست میکنن، تو ذهنشون دارن تناب دارتو میبافن. مولانا میگه چی؟ میگه که قرآن تو دستشه، خنجر تو آستینشه. یعنی میخواد شما رو جذب کنه و با اون خنجر شما رو بزنه. گویدت خندان که ای مولای من، در دل او بابلی پر سحر و فن، زهر قاتل صورتش شهد است و شیر، هین مرو بی صحبت پیر خبیر. جمله لذات هوا مکر است و زرد، سور تاریکی است گرد نور برد. برق نور کوته و کذب و مجاز، گرد او ظلمات و راه تو دراز. نه به نورش نام تانی خواندن، نه به منزل اسب دانی راندن. لیک جرم آن که باشی رهنبر، از تو رو اندر کشد انوار شب. می کشاند مکر برقت بی دلیل، در مفازه مظلمی شب میل میل. بر که افتی گاه و در جوی افتی، گه بدین سو گه بدان سو یوفتی. در دنیای عرفان هم مولانا میگه فراوان ما آدم مکار داریم که برای رسیدن به خواستهای خودشون خرقه پوشیدن، تو خانقاه نشستن، دارن ذکر میگن، ولی هدفی جز فریب دادن دیگران ندارن. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. در جای دیگه مولانا در توصیف کسانی که با حیله‌گری خودشون رو عارف معرفی میکنن اینجور میگه: لاف کیشی، کاسلیسی، تبلخار، بانگ تبلش رفته اطراف دیار. سبتی اند این قوم و گوساله پرست، در چنین گاوی چه میمالند است. جیفت و لیل است و بطال و نهار، هر که او شد قره این تبلخار. هشته اند این قوم صد علم و کمال، مکر و تزویری گرفته کینست حال. به جای که دنبال علم و آگاهی برن، دنبال حال و لذت رفتن و دیگران رو دارن فریب میدن. پس دوستان تا اینجا به دو نوع مکر اشاره کردیم، مکر خوب و مکر بد، چارجویی خوب و چارجویی بد. اجازه بدید که چند تا نکته راجع به حیله‌گری بد خدمت شما عرض کنم و اینا به نظرم نکته‌های مهمی هستند و اگر دقت کنید خیلی میتونن راهگشا باشن. از نظر مولانا حیله‌گری که منشأش بد باشه، طریقش هم بد باشه، اهدافش هم بد باشه، این حیله‌گری حیله‌گری نادرست و نفسانیه و در مثنوی فراوان اینها رو توضیح داده. این حیله‌گری ها باعث میشه که ما مسئولیت پذیر نباشیم، وظیفه شناس نباشیم، فرافکنی کنیم، کلاه سر دیگران بذاریم، ظلم کنیم و هم به خودمون و هم به دیگران آسیب برسونیم. بنابراین حیله‌گری ناپسند با یک مجموعه از رذیلت احاطه شده. یعنی وقتی من واقعا پذیرفتم که چاره‌جویی ناپسند بکنم، خود به خود میافتم توی دام تعداد زیادی رذیلت و اینها یواش یواش من رو ساقط میکنن. انسان میتونه از راه‌های درست و طبیعی به ثروت و قدرت و محبوبیت برسه، ولی شخص حیله‌گر نمیخواد این کارو کنه و قوانین هستی رو میخواد نادیده بگیره و یک شبه راه 100 ساله رو طی کنه. من فکر میکنم یکی از مهمترین اتفاقاتی که در حیله‌گری بد میفته، دور زدن قوانین هستی و کوتاه کردن فرایند رشده. هر رشدی بهایی داره و بهاش اینه که تدریجی اتفاق میفته، نیاز به زمان داره. یعنی من باید 10 سال 12 سال درس بخونم تا به یه آدم عالم تبدیل بشم، ولی با پول و پارتی و مدرک خریدن میخوام در عرض 1 سال به این مقصد و این هدف برسم. مولانا میگه که منشأ این قبیل کارها ضعف و ناتوانیه. این قبلا اینو توضیح دادم: جمله محروم و ز خوف از چشم دور، حیله‌ای کردند. چرا؟ چون کم بود زور. حیله‌گری جایی میاد جلو که زور وجود نداشته باشه. این موضوع واقعا موضوع مهمیه دوستان. حتی اگر شخص به خدا هم اعتقاد نداشته باشه، باید بدونه که قوانین هستی رو نمیتونه دور بزنه. من واقعا با سلول‌های وجودم شهادت میدم اگر کسی این جمله رو بفهمه دیگه به هیچ آموزشی احتیاج نداره. فقط ما بفهمیم که قوانین هستی رو نمیتونیم دور بزنیم، حتی اگر به خدا هم اعتقاد نداریم مشکلی نیست. ما بفهمیم که هر کاری راهی داره، راه درست، و بفهمیم هر کاری زمانی نیاز داره و ما این قوانین رو باید بپذیریم. قانون عمل و عکس العمل، قانون کارما، قانون پاداش و عمل و قانون کاشتن و درو کردن، این قانون رو بپذیریم و طبق این قانون ها رفتار کنیم. از نظر مولانا اگر کسی به خدا ایمان داره، باید بدونه که هیچ وقت نمیتونه سر خدا کلا بذاره. چرا؟ به خاطر اینکه خدا آفریدگار همه کلک ها و همه حیله هاست. چطور ما میتونیم با تزویرمون خالق تزویر رو فریب بدیم؟ چطور میتونیم با مکرمون سر آفریننده مکر کلا بذاریم؟ اینه که در قرآن چندین بار گفته خدا مکاره، واقعا نمیخواد ما رو از خدا بترسونه. میخواد بگه در مقابل این موجود شما باید با صداقت پیش برید، با سادگی پیش برید. اگر بخواید با مکر برید، اون همه مکرار شما رو میشناسه. برو ای رهزن مستان، رها کن حیله و دستان، که ره نبود در این بستان دغا و قلتبانی را. در بستان خدا فریبکاری هیچ راهی نداره. تا توصیه به رها کردن حیله یکی از مهمترین توصیه های مولاناست و به شکل‌های مختلف این رو در آثار خودش تکرار کرده. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، و تا ادامهش که دیگه خیلی معروفه و شما میشناسید. دوستان، یکی از فرق‌های عالم ماده و عالم معنا، معنا رو به هر معنایی که بخواید بگیرید کار ندارم، اینه که در عالم ماده پول و پارتی و فریب امکان پذیره، اما در عالم حقیقت و واقعیت پول و پارتی امکان پذیر نیست و فریبکاری هیچ نقشی نداره. من با پول میتونم مدرک دکترا بخرم، من با روابط میتونم 5 تا استادی دانشگاه به دست بیارم، من از طریق خریدن پایان‌نامه و مقاله میتونم دکترامو بگیرم، اما آیا با این کارها میتونم فاضل و دانا و باهوش و دانشمند بشم؟ نه، هر کاری بکنم نمیشه. من با پول و پارتی و کلک میتونم گواهینامه بگیرم که من قهرمان مثلا بدنسازی ایرانم، اما آیا از این روش بدن من نیرومند خواهد شد؟ نه. برای که بدن نیرومند بشه من سالها باید توی باشگاه زحمت بکشم، عضلاتم رو بپرورم، رژیم غذایی خاص داشته باشم تا بدن من نیرومند بشه. بنابراین در عالم ماده فریبکاری امکان پذیره، اما در عالم معنا مطلقاً فریبکاری امکان پذیر نیست. دوستان، این قانون‌های عالم ماده و معنا رو لطفاً دقت کنیم. مثلا در عالم ماده برای که آب به دست بیاریم باید چاه بکنیم، اما در عالم معنا برای آب به دست آوردن باید تشنه بشیم. تشنه که شدیم آب از زمین آسمان میجوشه. اینا تفاوت‌های عالم ماده و معناست که آب کمجو تشنگاور به دست به همین اشاره می‌کنه، تا بجوشد آب از بالا و پست. بنابراین در عالم معنا، در عالم ورزش، در عالم هنر من میتونم مدرک نقاشی بخرم ولی نقاش نمیشم، میتونم گواهینامه رانندگی بخرم ولی راننده نمیشم. در عالم علم، در عالم دین، در عالم عرفان یقیناً شفاعت و میانجیگری و تقلب و جعل و فریب هیچ گونه نقشی نداره و انسان نمیتونه به مقامات بالا برسه. در مسائل سیاسی هم من به نظرم همینجوره. ما با فریب میتونیم حکومت یک کشور رو به دست بیاریم، اما با فریب نمیتونیم اعتماد و رشد و پیشرفت در مملکت ایجاد بکنیم. با فریب نمیتونیم یک حکومت سالم در واقع به دست بیاریم و اون رو ادامه بدیم. در روابط انسانی هم همینجوره. ما با فریب میتونیم یک انسان رو به دست بیاریم، با فریب میتونیم یک کسی گول بزنیم بیاریم تو زندگیمون، ولی 30 سال، 40 سال، 50 سال با فریب نمیتونیم یک رابطه عاشقانه پر از احترام و اعتماد و امنیت رو نگهداری کنیم. بنابراین ما باید یادمون باشه که فریب در یه جاهایی کارسازی داره، در همه مسائل جدی زندگی فریبکاری فایده ای نداره. من با فریبکاری شاید بتونم یه بچه رو بدزدم، ولی با فریبکاری نمیتونم یه بچه سالم بار بیارم. مولانا میگه قصه اصحاب زروان خوانده ای، پس چرا در حیله جویی مانده ای؟ حیله می کردن کژدم نیش چند، که برند از روزی درویش چند. شب همه شب می سگالیدند مکر، روی در رو کرده چندین امر و بکر. خفیه می گفتند سرها آن بدان، تا نباید که خدا دریابدان. با گلنداینده اسکالید گل، دستکاری می کند پنهان ز دل. و به شما گفتم مولانا میگه چون خدا همه مکرهای ما رو میدونه، بهتره که ما در مقابل خدا مکر رو بذاریم کنار. هله تا زن نبری که از کف من بگریزی، حیله کم کن نگذارم که به فن بگریزی. چون گرفتار منی حیله میندیشان به، که شوی مرده و در خلق حسن بگریزی. دست از حیله برداریم، فرار کنیم توی خلق حسن، یعنی خوش اخلاقی. ما با خوش اخلاقی رشد می‌کنیم، نه با فریبکاری. و مولانا میگه که حیله‌گری یکی از منابع خداشناسیه. این بحثی که الان دیگه نمیخوام به این بپردازم و بارها روی نقطه تاکید میکنه که باید مکرتون رو در مکر خدا فانی کنید تا به سرعت نور پیشرفت کنید. دست اشکسته برآور در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا. گر رهایی بایدت زین چاه تنگ، ای برادر رو برازر بیدرنگ. مکر حق را بین و مکر خود بهل، ای ز مکرش مکر مکاران خجل. چون که مکرت شد فنای مکر رب، برگشایی یک کمینی بلعجب. که کمینه آن کمین باشد بقا، تا ابد اندر عروج و ارتقا. و در جای دیگه میگه خالق تزویر از تزویرهای ما با خبره، بنابراین بهتره که دست از تزویر برداریم. کوه در سوراخ سوزن کی رود، جز مگر کان رشته یکتا شود. کوه را که کن به استغفار و خش، جام مغفوران بگیر و خوش بکش. تو بدین تزویر چون نوشی از آن، چون حرامش کرد حق بر کافران. تلویحاً داره میگه فریبکاری یعنی کفر. خالق تزویر، تزویر تو را کی خرد ای مفتری مفترا. آل موسی شو که حیلت سود نیست، حیلت باد توهی پیمودنیست. زهره دارد آب که از امر صمد، گردد او با کافران آبی کند. این نکته رو برای که بهتر دوستان متوجه بشیم که فریبکاری در هستی جایگاه نداره، فرض کنید که من دیابت دارم، نصف شب پا میشم دور از چشم خانواده و همه، یه مقدار زیادی شیرینی میخورم و میگم خدا رو شکر هیچ کس نفهمید و من خوردم. آیا ارگانیسمم رو میتونم فریب بدم؟ آیا بدن من گول میخوره؟ خواهید دید که به سرعت قند من رفت بالا و حال من بد شد. این یه مثال خیلی کوچولوه ها، دقت میکنید در همه مسائل اینجوریه. ما میتونیم خانوادهمون رو فریب بدیم، میتونیم دوستانمون رو فریب بدیم، میتونیم همه آدمای دور و برمون رو فریب بدیم، ولی بدن رو نمیتونیم فریب بدیم. بدن کار خودش رو خواهد کرد. هستی رو نمیتونیم فریب بدیم. خداوند رو اگر بهش اعتقاد داریم نمیشه فریب داد. بنابراین یکی از حرفای اصلی مولانا اینه که ما باید فریب رو بذاریم کنار، در نهایت سادگی و صداقت با خداوند روبرو بشیم. یک موضوع دیگه که میخوام عرض کنم اینه که دوستان عزیزم، صادقانه اگر پیش بریم همه چی سر جای خودشه، ولی برای دروغ گفتن و فریبکاری ما دائم باید نقشه بکشیم. نقشه کشیدن باعث میشه که ما به واقعیت پشت بکنیم. نمیدونم با آدمای دروغگوی خیلی بزرگ سر و کار داشتید یا نه، تا الان آدمای دروغگوی خیلی بزرگ خیلی نقشه میکشن که حرفشون راست به نظر برسه، ولی حرف که میزنن شما احساس میکنید لابلای حرفاشون یه گپایی، یه خلاهایی و شکافایی است که جفت و جور نمیشه، پر نمیشه. حرفشون رو قبول کردی تا، ولی ته دلتون قرص نیست، میگید این یه جایش یه مشکلی داره، ولی نمیتونید مشکل رو پیدا کنید. چرا؟ چون او داره واقعیت رو نادیده میگیره، تمام موزاییک های نقشه رو خودش داره طراحی میکنه و کنار هم میذاره. و من یقینم اینه که هوشمندترین انسان ها که بحری هوشیشون صد برابر انیشتن هم باشه، نمیتونن چنان نقشه هایی در دراز مدت طراحی کنن که هیچ خلع و گپی نداشته باشه. بنابراین این قبیل افراد در واقع با ساختن یک نقشه بدیل واقعیت بین خودشون و واقعیت ها فاصله میندازن و این باعث میشه که به مرور زمان به ذهن خودشون و مغز خودشون آسیب برسونن. توی گوگل لطفاً تحقیق کنید، امیدوارم که منابع معتبر باشه. من بررسی کردم چندین منبع وجود داره که میگه دروغگویی به مرور به قشر مغز آسیب میرسونه. یعنی آدمایی که دروغ میگن به خاطر اینکه واقعیت رو قبول ندارن و همش دارن بدیل واقعیت رو میسازن، اینا به مرور زمان حتی به قوای مغزی و ذهنی خودشون هم آسیب میرسونن. ولی به محض اینکه ما واقعیت رو میپذیریم از ابهام خارج میشیم و میتونیم توی یک روال شفاف و صادقانه زندگی بکنیم بدون اینکه نیازی به پنهانکاری داشته باشیم. در واقع دو تا نکته بگم و بحث رو دیگه تموم کنم. نکته اول این که بزرگترین زیانی که دامنگیر شخص فریبکار میشه خود فریبه. اگر کسی از زیانهای فریبکاری و از خطرات اخلاقی حیلگری و موزیگری آگاه باشه، میدونه که هیچ مجازاتی برای حیلگری بالاتر از حیلگر شدن نیست. اینه که من حیلگرم، دقت میکنید، اگر آدمای حیلگر اینو بفهمن، من فکرم دست از حیلگری واقعا بر میدارن. اگر من بفهمم که حیلگری چقدر اعتماد رو نسبت من از بین میبره، چقدر رشد اخلاقی من رو به تأخیر میندازه، چقدر آرامش ذهنی و روحی و روانی من رو نابود میکنه، اون وقت متوجه میشم که من با فریب دادن و حیلگری دارم مستقیما به خودم آسیب میرسونم. به همین خاطر که مولانا میگه خدا فرعون رو از طریق فریبهاش داشت فریب میداد. یعنی فریبهایی که او داشت به کار میبرد این فریبهایی بود که خداوند برای فرعون در واقع به کار برده بود. معنای این حرف چیه؟ یعنی او با فریبهای خودش به دست خودش رو داشت نابود میکرد. نتیجه این سخن اینه که ما نمیتوانیم دیگری را بفریبیم مگر اینکه قبلا خود را فریفته باشیم، به خاطر اینکه دیگر فریبی در بستر خود فریبی اتفاق میفته. مادامی که من کلاه سر خودم نذاشته باشم نمیتونم کلاه سر شما بذارم. بنابراین باید دست از خودفریبی بردارم، وقت دیگر فریبی هم به تمام معنا به پایان میرسه. خیلی بیت درخشانیه. فرعون عالمی را بفریبد و نداند، کان خائن دغا را هم در دغا فریبی. یعنی خداوند فرعون را از طریق فریبهاش داره مجازات میکنه، ولی فرعون متوجه این موضوع نیست. بنابراین مولانا میگه خود فریب غالبا آدم فریبکار رو از بین میبره. حیله‌گری ناپسند اولین قربانی شخص حیله‌گره. یعنی ما قبل از اینکه با حیله هامون به کسی آسیب بزنیم به خودمون قبلا آسیب رو زدیم. بس کسان را کالت پیکار کشت، بی رجولیت چنان تیغی به مشت. گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مرد آن. جان سپر کن تیغ بگذاری پسر، هر که بی سر بود از این شه برد سر. آن سلاحت حیله و مکر تو است، هم ز تو زایید و هم جان تو خست. از خودت تولید میشه، خودتو داره نابود میکنه. چون نکردی هیچ سودی زین حیل، ترک حیلت کن که پیش آید دول. چون که یک لحظه نخوردی بر ز فن، فن یعنی کلکبازی، ترک فنگو میطلب رب المنن. و بعد مولانا میگه همه فریب‌ها تا مرگ همراه ما هستن، حتی اگر فریب‌های ما بگیره و ما موفق بشیم تا مرگ در عالم ماده، وقتی که مرگ برسه دیگه تمام حیله‌گری‌ها تموم میشه. تو دوش رهیدی و شب دوش رهیدی، امروز مکن حیله که آن رفت که دیدی. ما را به حکایت به در خانه ببردی، بر در بنشاندی و تو بر بام دویدی. صد کاسه همسایه مظلوم شکستی، صد کیسه در این راه به حیلت ببریدی. آن کیست که او را به دغل خفته نکردی، و زیر سر خفته گلیمی نکشیدی. گفتی که از آن عالم کس باز نیامد، امروز ببینی چو بدین حال رسیدی. امروز ببینی که چه مرغی و چه رنگی، که از زخم اجل بند قفس را بدریدی. امروز ببینی که کیان را یله کردی، امروز ببینی که کیان را بگزیدی. نکته آخری که بگم و دیگه بحثم رو به پایان برسونم اینه که میدونی دوستان، از نظر مولانا عالی ترین راه سلوک معنوی مرگ پیش از مرگه. یعنی ما تا نمیریم به معنای دقیق کلمه نجات پیدا نمی کنیم. روزی مولانا قطب الدین شیرازی به زیارت مولانای خودمون اومد و از او سوال کرد راه شما چیست؟ هر عارف یه راهی داره، راه شما چیه؟ مولانا فرمود راه ما مردن است و نقد خود را به آسمان بردن. تا نمیری نرسی، سه تا کلمه است ولی یک اقیانوس حرف توشه. تا نمیری نرسی، چنان که صدر جهان گفت تا نمردی نبردی. قطب الدین گفت آه دریغا چه کنم. مولانا فرمود همین که چه کنم، همین که به چه کنم بیفتی خودش یعنی راه تو پیدا خواهی کرد. مسئله اینه که تو هنوز به چه کنم نیفتادی. خب حالا مرگ پیش از مرگ یعنی چی؟ چند تا معنی داره. یکی از مهمترین معانی مرگ پیش از مرگ ترک کردن حیله است. این خیلی مهمه. من دوستان عزیز و استادان بزرگی که راجع به مرگ پیش از مرگ صحبت کردم ندیدم به این نکته اشاره بکنن که مولانا میگه منظور من از مرگ پیش از مرگ اینه که دست از فریبکاری و حیله‌گری بد بردارید و ساده و صاف با حقیقت و با زندگی روبرو بشید. در واقع اینجا میگه که تمام پیروزی‌ها و کامیابی‌ها بستگی به مرگ دارن و بهترین راه روبرو شدن با خدا بستگی به مرگ داره و اون مرگم اینه که دست از حیله‌گری بردارید. سر موتو قبل موتن این بود، که از پس مردن غنیمت ها رسد. غیر مردن هیچ فرهنگی دگر، در نگیرد با خدا ای حیله‌گر. یک عنایت به ز صد گون اجتهاد، جهد را خوف است از صد گون فساد. و بعد میگه چی؟ میگه که نیم ذره زین عنایت به بود، که ز تدبیر خرد 300 رسد. بعد میگه ترک مکر خیشتن گیر ای امیر، پا بکش پیش عنایت خوش بمیر. این به قدر حیله معدود نیست، زین حیل تا تو نمیری سود نیست. مردن از چیزی یعنی اونو ترک کردن، رها کردن. تا دست از حیله‌گری بر نداری مرگ پیش از مرگ نصیب تو نخواهد شد. به نظر مولانا یکی از عالی ترین راه های رشد معنوی ترک حیله‌گریه و بیچاره شدن. به تعبیر دیگه بالاترین چارگری بیچاره شدنه. اگر اینو کسی بیابه کلید رشد معنوی رو از نظر مولانا پیدا کرده. چاره ای نبود جز از بیچارگی، گرچه حیله می کنیم و چاره ها. امیدوارم که این بحث رو دوست داشته باشید و خیلی خوب.